شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه 24 ماه دسامبر با قسمت دیگری از مجموع برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. نکته‌ای که لازم هستش قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخ‌هایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح می‌کنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. خب جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. امیدوارم خوب و سلامت باشین. اگر اجازه بدین، خب به تعطیلات به آخر سال هم داریم نزدیک میشیم و من میخواستم که حالا از این فرصت استفاده بکنم تعطیلات کریسمس سال نو میلادی رو به هر ترتیبی به دوستانی که به هر دلیلی این مراسم رو جشن میگیرن، دوستان ارمنی و ما بقیه دوستان شنوندگان عزیز که این مراسم رو جشن میگیرن تبریک بگم. امیدوارم که خوب و سلامت باشن و سال خوبی رو هم در پیش رو داشته باشن. بنده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب در خدمتون هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهم مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
بله حتما با کمال میل. خب هفته گذشته حالا یک سری از تغییراتی که ما در هفته های قبل در موردش صحبت کردیم که اداره مهاجرت میخواد توی برنامه مهاجرتی بده، یه سریاش رو داره میبینیم که یواش یواش داره شروع میکنه و یک سری تغییرات رو عملا داره اعمال میکنه. حالا صحبتهایی که هست اینه که اولا که همونطور که قبلا هم اعلام شده بود اداره مهاجرت از این برنامه‌ای که الان برای مهاجرت تعریف شده این برداشت رو کرده که مهاجرانی که به استرالیا میان شاید لزوماً اون کمبود نیروی ماهر که تو مناطق کم جمعیت هست رو جبران نمی کنن و میخواد به هر ترتیبی اینها رو سیستم مهاجرتی رو جوری تغییر بده و تنظیم بکنه که به اینها کمک بکنن. حالا جزء کارهای حالا سریعتری که الان تا زمانی که این تغییرات به سرانجام برسه میخواد انجام بده اینه که میخواد حالا مشاغلی که حالا اسپانسرشیپ دارن و توی مناطق کم جمعیت هستن مثل ویزاهای کاری مناطق کم جمعیت اسپانسر کارفرما اینها رو اولویت خیلی بالایی بهشون بده. خب این به این معنیه که کسانی که برای ویزاهای کاری دارن اقدام میکنن و کارفرماشون توی این مناطق هست شاید خیلی زود دیگه بتونن ویزاشون رو بگیرن که این احتمالاً بعداً بس پیدا میکنه به ویزاهای مهارتی مناطق کم جمعیت که نمونهش 491 هست که این ویزاها خب برخلاف خیلی سالهای قبل که حالا قبلاً 491 نبود ولی 489 بود، خب ویزاها بسیار سریعی بودن ولی خب ما دیدیم ظرف یکی دو سال گذشته این ویزاها عملاً خیلی کند شدن، گرچه که الان هم اداره مهاجرت با سرعت کمی داره بررسی میکنه ولی ظاهرا میخواد که دیگه بیاد اولویت رو بذاره روی این پرونده هایی که به هر ترتیبی کمک میکنن به جبران کمبود نیروی ماهر تو منطقه کم جمعیت، اینها رو بذاره تو اولویت که بتونن زودتر ویزاشون رو بگیرن. از موارد دیگه خب جزو این تغییرات صحبت از این بود که احتمالاً ویزاهای 476 که حالا ساده شدهش رو بگیم کسانی که مدرک مهندسی از یه سری دانشگاه ها دارن که توی ایران دانشگاه امیرکبیر هست و دانشگاه تهران اینها ممکنه حذف بخوان بشن. الان اداره مهاجرت اومده برای این ویزاها سقف گذاشته و اعلام کرده که در این سال جاری فقط 3735 ویزای 476 رو میخواد بده. یعنی یک کپ گذاشته و یک محدودیت تعدادی که احتمالاً این هم میشه جزو ویزاهای موقتی که اداره مهاجرت بعداً بخواد حالا یا متوقف بکنه یا به هر ترتیبی شرایط رو براشون عوض بکنه. ویزاهای دانشجویی که حالا توی هفته قبل به تفصیل در مورد صحبت کردیم که یکی از ویزاهایی هستن که احتمال زیاد تغییرات زیادی رو خواهند دید از این برنامه پیشنهادی اداره مهاجرت، خب عملاً الان اداره مهاجرت رو هم یواش یواش شروع کرده. میبینیم که تعداد ردیهای ویزاهای استودنت ویزا یه مقدار بیشتر شده و اخیراً هم اعلام کرده که حالا اولویت میخواد بده به دارندگان ویزاهای دارندگان پرونده ویزاهای دانشجویی، کسانی که پست گریجویت اقدام میخوان بکنن بالاترین اولویت رو دارن و بعد میره سراغ اونایی که هایر ادویکیشن هستن یا برای این دوره های زبان میخوان ثبت نام بکنن که اصولا شامل حال کلاینت های ایرانی نمیشه، ولی به هر حال کسان دیگه با ملیت های دیگه میتونن با ویزای دانشجویی بیان. و بعد میشه اشخاصی که سابسیکوئنت ویزا میخوان باز کنن، یعنی ویزای همسر میخوان باز کنن، و در نهایت هم گاردین ها. ما میبینیم گاردین ها رو عملا گذاشتن انتهای پروسه، بنابراین مدت زمان بسیار زیادی بعد شاید منتظر بمونن که گاردین ها ویزاشون رو بگیرن. سابسیکوئنت ویزا هم مربوط به کسانی هست که توی پرونده اولیه شخص نبودن. اگر توی پرونده اولیه شخص بودن، خب همسرش هم مثل خود شخص همون پرایوریتی رو خواهد داشت. به هر حال می‌بینیم که ویزاهای دانشجویی هم جزو اون مواردی هستن که حالا اداره مهاجرت یواش یواش داره یه سری تغییرات رو توشون اعمال میکنه. به سراغ ویزاهای مهارتی بریم، اسکیل مایگریشن بریم. همونطور که قبلا هم اطلاع رسانی کردیم، راندی برگزار شد که این بر سال برگزار شد، راند 189 بود. خوشبختانه ما هم تعداد زیادی دعوتنامه داشتیم. دعوتنامه هایی که ما داشتیم توی زمینه هلث و ادویکیشن بود که همینطور هم میتونیم برداشت بکنیم که فقط توی این زمینه ها دعوتنامه صادر شده. مواردی که مجموعه ما داشتن آدیولوژیست بود با 65 امتیاز، ارلی چایلدهود تیچر با 65 امتیاز داشتیم، جان شارچ آفشور اوکیوپیشنال هلث تراپیست داشتیم 65 امتیاز، سایکوتراپیست با 65 امتیاز، سوشال ورکر با 65 امتیاز. بنابراین میبینیم که این امتیازات مینیموم رو تونستن زیر مجموعه های هلث و ادویکیشن دعوتنامه 189 بگیرن. حالا اینکه دیگه چه رشته های دیگه ای با رجیستر نرس هم داشتیم، با چه امتیازاتی دعوت شدن رو باید ثبت بکنیم که اداره مهاجرت توی سایتش رسمی اعلام بکنه که چند نفر رو دعوتنامه صادر کرده و چه رشته هایی بوده. حالا امیدواریم که سال آینده، گرچه که بعیده، بیان و سراغ رشته های غیر هلت و غیر ایژوکیشن هم برن که باید ثبت بکنیم ببینیم واقعا این اتفاق میفته یا خیر. ویکتوریا هم یه راندی برگزار کرد و حالا توی رشته هایی که ما داشتیم انجینیرینگ تکنولوژیست داشتیم، برای 190 آنشور بودن با 70 امتیاز. رشته های زیر مجموعه ICT چندین مورد داشتیم، آنشور بودن 90 امتیاز. کمیست داشتیم 85 امتیاز، اگریکالچورال کانسالتنت داشتیم با 75 امتیاز و رشته سافتویر انجینیر آفشور داشتیم برای با 85 امتیاز. اینها رشته هایی بودن که تونستن دعوتنامه بگیرن برای 190 و یا 491 ویکتوریا که هفته خوبی بود برای این دوستان. نیو ساوت ولز هم همچنان داره ویزاهای دعوتنامه های اولیه و ثانویه خوبی برای ویزاهای 491 میده. انواع رشته ها، سراغ رشته های کانستراکشن هم اومده که خیلی خوبه. کوینزلند هم همینطور، کوینزلند هم داره حالا اومده سراغ رشته هایی که حالا لزوما زیر مجموعه هلت و ادویکیشن نیستن، که قبلا هم پیش بینی کرده بودیم که این دسته از دوستان خب خیلی قبلا شرایط هم براشون خوب بوده و اومدن از طریق ویزاهای دیگه به هر ترتیبی یا پروندهشون واسکن یا ویزاشون رو گرفتن و این خیلی از این ای آی ها که داره چه برای ویزاهای مهارتی ایالتی 194-191 و چه این راند 189 داره برگزار میشه و دعوتنامه میگن، خیلی از این ایایه ها قدیمی هستن و شخص پروندهش رو باز کرده. از مجموعه حالا چندین دعوتنامه‌ای که ما گرفتیم، ده ها دعوتنامه‌ای که این سری گرفتیم، شاید بدون اغراق 60%شون قبلا پرونده باز کردن و حالا چه 491 چه 190 و عملا اینها این دعوتنامه‌ها رو استفاده نمی‌کنن. خب این به این معنیه که این دعوتنامه میمونه و توی سری‌های بعدی اداره مهاجرت 189 دوباره استفاده می‌کنه و این ایالت‌ها هم همینطور دیگه. این سختگیری‌هایی که فقط از یه سری رشته‌های خاص دعوتنامه قبول میکنن، پرونده قبول میکنن، یه مقدار یواش یواش شروع میکنن ساده تر گرفتن و سراغ مشاغل دیگه هم میان، کما این که الان داریم میبینیم که نیو ساوت ویلز، کوینزلند، اینا اومدن سراغ مشاغل کانستراکشن، ویکتوریا الان میبینیم سراغ آی سی تی ها اومده، سافر انجینیرینگ ها اومده، کمیس انجینیرینگ تکنولوژیست، که اینا فکر کنم تا زمانی که ظرفیتشون پر نشده باشه این روند ساده شدنش ادامه پیدا بکنه. حالا پیرو همین قضیه الان تاسمانیا رو به عنوان مثال میبینیم که یه سری از مشاغل رو اومده توی به لیستش اضافه کرده. حالا لیستی داره که حالا حتما میتونیم بهش مراجعه بکنیم. گرافیک دیزاین هست، انواع تیچرها هستن، سافتویر انجینیرها هستن، دیولپر پروگرامرها هستن، حالا زیر مجموعه آی سی تی سکیوریتی هست که اینها رو به لیست مشاغل مورد نیازش اون پرایوریتی و یا لیست اصلیش اضافه کرده. حالا یه سری مشاغل دیگه هم مثل آرکیتکت و الکتریکال انجینیر تکنیشن و غیره هم حذف کرد. ولی به هر حال وضعیت اسپانسرشیپ های ایالتی خوبه و داره آسان‌تر هم میشه. امیدواریم که به این زودی ظرفیتشون پر نشه که دوستان بتونن حالا دعوتنامه های خودشون هم بگیرن، به خصوص کسایی که توی رشته های فنی هستن و غیره. 189 رو خیلی بعید سراغ رشته های دیگه بیان، ولی حالا باید صبر بکنیم و ببینیم اداره مهاجرت چند تا رو میخواد استفاده بکنه از ظرفیتی که داره و توی این سری هم چند تا رو استفاده کرده. یه راند برگزار شده، بعد ببینیم چقدر هست. به هر حال امیدواریم که این روند خوب ادامه پیدا بکنه و دوستان بتونن که هرچه زودتر یکی از دعوتنامه های این انواع ویزاهای اسکیل ماگریشنشون رو بگیرن.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو من با توجه به زمان برنامه و اولویت دریافت سوالها مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای حمزه داریم. گفتند که برای مدارک کاری من چند تا شرکت متفاوت کار میکردم که دسترسی چندانی ندارم برای نامه، اما بیمه رد شده، سابقه بیمه هست، آیا این کفایت میکنه یا خیر؟
ببینید، خب اولا باید توضیح بدین که برای کدوم اسسمنت اتوریتی میخواین، چه مدرکی رو میخواین اسس بکنین. نامه سابقه کار با شرح وظایف یکی از اصلی ترین مدارکی که هست که هم اداره مهاجرت و همین مؤسسات تایید کننده مدارک تحصیلی احتیاج دارن. داشتن بیمه لزوماً کفایت نمیکنه، چون اونها صرفا دنبال این نیستن که مطمئنشن شما در اون شرکت کار کردین. علاوه بر این، دلیل اصلی که این مدارک کاری باید ارائه بشه اینی که شرح وظایف شما باید نشون داده بشه که منطبق با اون رشته‌ای که دارین اقدام میکنین هست. بنابراین اگر نامه سابقه کار نداشته باشین خیلی سخت میشه این کار. مسلما یه سری راههایی هست که حالا یه استاتیک بعد تهیه بکنین و غیره که اینو خیلی سخت قبول میکنن اداره مهاجرت و همینطور اسسمنت اتوریتی ها. بعضی از قراردادهای کاری که شرکت ها با اشخاص میبندن اون شرح وظایف رو داره، یعنی مثلا میگن که اون شخص رو میخوان به عنوان مهندس عمران به عنوان مثال استخدام کنن و بعد توی همون قرارداد شرح وظایفی که از اون شخص انتظار دارن به عنوان مهندس عمران انجام بده رو قید میکنن. که اگر اینطور باشه باز این خیلی حسنه، به دلیل اینکه خب اون شرح وظایف رو میتونین با دادن قراردادتون نشون بدین، فیشای حقوقیتون رو بدین و بیمتون رو بدین. این خب خیلی کمکتون میکنه و ممکنه که در خیلی از موارد احتیاج به نامه سابقه کار نداشته باشه. ولی اگر قراردادی که با اون شرکت داشتین شرح وظایف توش نداره، عملا کارتون خیلی سخت میشه و بهتره یه راه حلی پیدا بکنین، حالا از مدیران قبلی اون شرکت یه نامه‌ای که شرح وظایفتون رو داشته باشه بگیرین که براتون مشکل ساز نشه.
بله، سوال بعدی رو از آقای احسان داریم. گفتن که دو تا سوال مهاجرتی داشتن. اول اینکه می‌خواستن ببینم امکان این که آزمایش‌های پزشکی رو بعد از سابمیت کردن درخواست ویزای 190 انجام بدیم آیا هستش، یا آزمایش‌های پزشکی حتما باید به عنوان جزی از مدارک ویزا اپلیکیشن همزمان سابمیت بشه. سوال دوم هم این که من همسرم با اینکه سطح زبان فانکشنال داره اما هیچ مدرک زبانی برای ارائه کردن نداره و اشاره کردن که همسرشون با ویزای همراه قرار هستش که بیان، آیا بجز وجه جریمه 4000 دلاری که باید پرداخت بشه مشکل دیگه ای در صدور ویزا به وجود نمیاره؟ آیا این درست هستش یا خیر؟
بله، اصلا اصولا روال برای این هست، به خصوص اینکه پروسه بررسی این پرونده ها ممکنه حتی بیش از یک سال هم طول بکشه. شما احتیاجی ندارین که همون اول بلافاصله یا حتی قبل از سابمیت کردن پروندهتون بیاین و آزمایشات پزشکی رو بدین. شما میتونین پروندهتون رو سابمیت بکنین، ما بقیه مدارک که احتیاج هست، مدارک سابقه کاری و مدارک حالا پاسپورت و شناسایی و کلن همه مدارکی که لازم هست رو آپلود بکنین، بارگذاری بکنین و بعد ثبت بکنین. خود کیس آفیسر وقتی که نوبت بررسی پروندهتون شد ازتون درخواست آزمایش پزشکی میکنه. همون اولش هم میتونین بدین، ولی خب این احتمال وجود داره که پروسه بررسی پروندهتون به بیشتر از یک سال برسه و اون وقت دوباره مجبور شین هزینه مجدد بکنین و آزمایشات پزشکی مجدد انجام بدین. بنابراین اصولا ما پیشنهاد میکنیم همون اولش ندین و ثبت بکنیم که کیس آفیسر ازتون بخواد. در مورد سوال دومتون، وقتی که مدرکی برای ارائه کردن ندارین، مدرک زبانی ندارین، اون موقعی که اداره مهاجرت دیگه پروندهتون رو میخواد نهایی بکنه و کیس آفیسر مدرک زبان برای همسرتون میخواد، کافی نامه آپلود بکنین و بگین که مدرک زبان نداره و میخواین این ویزا اپلیکیشن شارژ دو رو بدین، اصطلاحا هم بهش میگن VAC2 VAC2، این رو بدین که براتون فاکتور صادر میکنه اداره مهاجرت و اون 4800 خورده ای رو باید مستقیما بریزین به حساب اداره مهاجرت تا ویزاتون صادر بشه.
بله، سوال بعدی رو از آقای نجیب الله داریم. گفتن که بنده فرم 842 رو تقریبا دو سال قبل پر کردم و بعد از چند ماه کیس نامبر هم برام ارسال کردن اما هنوز خبری نیست. اگر در این رابطه اطلاعاتی دارین لطفاً بفرمایید.
خب ببینین، بله این ویزاها خب چندین سال ممکنه طول بکشه. اینکه شما فایل نامبر دارین چیز خاصی رو مشخص نمی‌کنه. هر پرونده‌ای فارغ از اینکه شخص واجد شرایط هست یا نیست، اگر برای اداره مهاجرت ارسال بشه بهش یه فایل نامبر میدن که صرفا نشون میده که این شماره پرونده‌تونه. این به این معنی نیست که پرونده شما اپروف شده، تایید شده، مثبت شده، نه، صرفا میگه این شماره پرونده است. بعد چندین سال ممکن طول بکشه در مورد این کیس شما، چندین سال ممکن طول بکشه که بیان اینا بررسی بکنن، تازه اون موقع ببینن که شما واجد شرایط هستین یا خیر که بهتون ویزا رو بدن. ولی باید در جریان باشین که همین که فایل نامبر گرفتین لزوماً به این معنی نیست که پروندهتون مثبت شده یا واجد شرایط. باید صبر بکنین که نوبت بررسی پروندهتون برسه.
بله، سوال بعدی رو از خانم پریسا داریم. گفتن که به طور خلاصه پرونده مهاجرتی ما به استرالیا توسط وکیل نزدیک به 4 سال هستش که به جریان افتاده. سال گذشته دعوتنامه اولیه رو دریافت کردیم ولی متاسفانه چون من 40 ساله شدم 5 امتیاز از دست دادیم. در این مقطع هیچ اقدام مثبتی توسط وکیل برای رفع این مشکل انجام نشده و در نتیجه پرونده متوقف شد. 3 ماه پیش من نمره آیلتس 8 رو به پرونده اضافه کردم و مجموع امتیاز رو به 80 رسوندم. از اونجایی که روند بررسی پرونده فرسایشی شده و این بلا تکلیفی روی تمام ابعاد زندگی خانواده من اثر منفی گذاشته، میخواستم بدونم آیا راهی برای تسریع پروسه وجود داره یا خیر؟
حالا ببینین، واقعیت اینه که شما پرونده مهاجرتی بر اساس این صحبتهایی که شما دارین میکنین ندارین. شما اگر حالا اشتباه میکنم تو سوالتون رو مجددا بعدا تکرار بکنین برای ما. وقتی که میگیم پرونده مهاجرتی دارین، به این معنیه که دعوت نامه گرفتین، پرونده اداره مهاجرتتون هم سابمیت شده. پس دیگه حالا اینکه سنتون گذشته، حالا 5 امتیاز از دست دادین، یا اینکه بعداً آیس بالاتر گرفتین، آیس تمام 8 گرفتین، به پروندهتون اضافه کردین، اصلا دیگه لزومی نداره، چون دیگه شما دعوت شدین و پروندهتون باز شده. اگر اینطور نیست، پس اون کلمه پرونده مهاجرت ما به جریان افتاده، یعنی به لات شده، کلمه درستی نیست. پرونده فعلا شما ندارین. احتمالاً اینطور که من برداشت میکنم، شما درخواست دعوتنامه یا اون EOI رو سابمیت کردین. اگر اینطور هست که بله، این EOI سابمیت کردن تو این پروسه تا زمانی که دعوت بشه این اتفاق ها میفته که شخص امتیازاتش کم و زیاد میشه و بر اساس اون رشته‌ای که هست ممکنه مدت زیاد یا کمی منتظر باشه که دعوتنامه رو برای ویزاهای 189، 190 و یا 491 بگیره. البته این 4 سال یه ذره عدد دیگه زیادی هست، چون به عنوان مثال سال گذشته سالی بود که تقریبا همه تونستن دعوتنامه‌های خیلی خوبی بگیرن. حالا بر اساس اینکه رشته شما چه رشته‌ای هست، بعد ببینیم چه امتیازی هم برای اون رشته احتیاج هست. کاری برای تسریعش نمیتونیم بکنیم. باز میگم بعد بدونیم که شما چه اکیپیشن دارین، اقدام میکنین، چند امتیاز دارین که بر اساس اون بشه حد زد که چقدر منتظر بمونید. ولی کاری هم نمیتونیم بکنیم جز اینکه صبر بکنین یا امتیازاتتون رو بالا ببرین، به اون حد نصاب مینیمم برسونین، یا صبر بکنین که بالاخره اداره مهاجرت به هر ترتیبی اگر بخواد 190 دعوتتون کنه، 491 دعوتتون کنه، یا انقدر امتیازا بیاد پایین که با همون امتیازی که شما دارین 189 براتون دعوت کنه. بنابراین در جواب سوالتون متاسفانه کاری نمیشه کرد جز صبر کردن بر اساس اینکه حالا شرایطتون به چه صورت است، بعد مدت زمان کم یا زیادی منتظر گرفتن دعوتنامه باشین.
بله، سوال آخر از آقای عماد داریم. گفتن که آیا ریجکتی ویزای توریستی کشورهای دیگه رو باید توی پروندهمون اعلام بکنیم یا خیر؟
بله، به طور قطع ویزای، حالا بر اساس اینکه کدوم فرم رو داریم پر میکنیم، خب برای خیلی از ویزاها فرم 80 لازمه که توی اون فرم 80 به وضوح میپرسه که آیا شما ویزای ردی کشور دیگه ای داشتین که این شامل توریستی هم میشه، که شما باید این رو اطلاع بدین. اگر اطلاع ندین، در بعضی از مواقع خب اداره مهاجرت خیلی راحت میفهمه، به خصوص اگر ویزای ریجکتیتون مال کانادا، امریکا یا انگلیس اینا باشه، یا حتی بعضی از شنگن ها رو خیلی راحت اداره مهاجرت میفهمه. و اگر بفهمه دیگه در اون صورت پروندهتون رو نه تنها رد میکنه، تا 3 سال هم اجازه نمیده هیچ پرونده دیگه ای باز بکنه. بنابراین پیشنهادی که ما میکنیم و همیشه همین رو به کلاینت های خودمون میگیم اینه که حتما این اطلاعات رو ارائه کنن. حتما توی فرم ها اگر جایی میپرسه بگن که ویزای ردی داشتن. فکر نکنن این که میگن ویزای ردی داشتن ممکنه پروندهشون رد بشه. نه، نگفتن این موضوع احتمال خیلی زیاد باعث رد شدن پروندهتون میشه. بنابراین این نکته رو خیلی خیلی جدی بگیریم. باز میگم اگر این رو بنویسین و اداره ننویسین و اداره مهاجرت متوجه بشه، پروندهتون رد میشه، اصلا دیگه فرصت دفاع کردن عملا بهتون نمیده. یعنی یه ایمیلی میزنه ولی هر چی هم بگین پروندهتون رد میکنه و میره روی 3 سال بن. 3 سال عملا شما برای هیچ ویزایی برای استرالیا نمیتونی اقدام کنی. بنابراین این موضوع رو جدی بگیرین و حتما این موارد رو توی فرم ها و حالا هر جایی که ازتون میپرسه دقیق توضیح بدین که چه ویزایی بوده، چه کشوری بوده، چه سالی بوده و چرا رد شده. اینها رو اگر ارائه بکنین دیگه مشکلی احتمال خیلی زیاد نخواهد بود برای پروندهتون.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر که نکته دیگه هستش که میخواین به صحبت هاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.